رادیو سبا برگزار میکنه.
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود میتوانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
دوستان خوب شنونده، وقتی شده که برنامه بعدی رو به اتفاق شما بشنویم. زمین 360 درجه. انشاءالله که بشنوید و استفاده کنید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
حکمرانی محیط زیست به مجموعی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که با هدف حفظ و بهبود محیط زیست و منابع طبیعی انجام می‌شود. این حوزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که سلامت انسان‌ها، اقتصاد و جامعه به طور مستقیم به وضعیت محیط زیست وابسته است. افزایش دمای کره زمین، تغییر الگوهای بارندگی، افزایش سطح آب دریاها و رویدادهای شدید آب و هوایی از جمله بزرگترین چالش‌های محیط زیستی هستند. پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست بهتر از پاکسازی و ترمیم آن است. در صورت وجود شواهدی مبنی بر خطر برای محیط زیست، حتی اگر قطعیت علمی وجود نداشته باشد، باید اقدامات احتیاطی انجام شود. توسعه‌ای که نیازهای نسل حاضر را برآورده کند بدون اینکه توانایی نسل‌های آینده را برای برآورده کردن نیازهای خود به خطر بیاندازد، توسعه معقولی است. در مجموع حکمرانی محیط زیست یک چالش پیچیده و چند جانبه است که نیازمند همکاری همه جانبه دولت‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد و شهروندان است. با استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی و مشارکت همه جانبه می توان به آینده‌ای پایدارتر و محیط زیستی سالمتر دست یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم. استحضار دارید در این برنامه ما به مسائل محیط زیستی کشور میپردازیم و این برنامه اختصاصاً میخواییم به بحث حکمرانی در حوزه محیط زیست بپردازیم. جناب دکتر سروش کیانی قلعه سرد، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، در استیدو در خدمتشون هستیم. بنده حمیدی از دانیان در خدمت جای بنی صفار، تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان هم در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات، ابهامات و نظرات شما عزیزان
خواهیم بود. سوالات شما، پیشنهادات شما، انتقادات شما خیلی کمک میکنه که ما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. پس بنابراین ما رو محروم نفرمایید از انتقادات و پیشنهادات سازندتون. حتما بفرمایید که این برنامه زیست محیطی که خدمتتون ارائه میشه چقدر مفید بوده، چقدر آگاهی‌ها و آموزش ها و نکاتی که این برنامه داره خدمت شما ارائه میکنه چقدر اثرگذار بوده در زندگیتون و چقدر لازم هست که ادامه پیدا بکنه و چه تغییرات احتمالی مد نظر شما هست که این برنامه پیدا داشته باشه، این تغییرات رو بتونه اثرگذارتر در جامعه باشه و اقشار مختلف جامعه رو بتونه در حوزه محیط زیست آشناتر و آگاهتر بکنه به موضوعات محیط زیستی و بتونیم انشالله اثرگذاری خاص خودش رو رسانه ملی داشته باشه. جناب دکتر کیانی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. با توجه به عنوان برنامه که ما که حکمرانی محیط زیست هست، میخوام در مورد خود حکمرانی محیط زیست ابتدای چند دقیقه صحبت بکنیم، آشنایی اولیه شنوندگان پیدا بکنن، بعد انشالله خدمت شما باشیم برای ادامه سوالات. آقای دکتر مهران زند، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشگاه آب و خاک هم در خدمتشون هستیم به شکل تلفنی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، من فکر میکنم اگر شما تو محیط کار هستین احتمالاً این مقدار شاید عجله‌ای جلسه ای چیزی داشته باشین، این مقدمه را از جناب عالی بپرسم در مورد حکمرانی محیط زیست یه صحبتی بفرمایید، بعد خدمت آقای دکتر کیانی در استودیو خواهیم بود.
خواهش میکنم. دوستانتون با من تماس گرفتم در ارتباط با محیط زیست و در پژوهشگری حفاظت خاک و آبخیزداری، خب عمدتاً در ارتباط با منابع طبیعی کار میکنیم و در حوزه منابع طبیعی هم آب و خاک در واقع مؤلفه‌های اصلی هستن که در محیط زیست هم شدیداً مورد توجه هستن. ما عمدتاً به دنبال طرح‌های پژوهشی هستیم که بتونیم با در واقع جدیدترین روش‌ها و متدایی که در دنیا هست، در کشور خودمون هست، بتونیم راهکارها و در واقع اون مجموعه فناوری هایی که منجر به حفاظت خاک بشه، از تخریب محیط زیست جلوگیری کنه، از تخریب منابع آب جلوگیری کنه رو مورد بررسی قرار بدیم و راهکارهای عملیاتی رو به ذینفعان مورد نظرمون برسونیم. حالا من سوال خاصی باشه در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. باز انشاءالله در فرصت بعدی حتما سوالات رو میپرسم از خدمت جناب عالی هم. جناب دکتر کیانی در استودیو در خدمتتون هستیم. آقای دکتر کیانی، در حوزه حکمرانی محیط زیست اگر نکته خاصی دارید جناب عالی بفرمایید، بعد وارد سوالات بشیم.
بله، به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو. مسائل مرتبط با حکمرانی محیط زیست در دو بُعد سیاست گذاری و اجرا قابل دسته‌بندی هستند. ما در سیاست گذاری مجموع قوانین و مقرراتی که دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار به عنوان چارچوب و اسلوب کلی مسائل مرتبط با محیط زیست تعیین کردند رو دسته‌بندی می‌کنیم. در حوزه اجرا هم نهادها و ساختارهای سازمانی که به دنبال پیاده سازی اون قواعد و قوانین حاکمیتی هستند رو مشمول میدونیم. ما قبل از اینکه وارد حوزه های کارکردی حکمرانی محیط زیست بشیم، باید به این نکته توجه کنیم که بنا به شرایط و وضعیت موجود در هر جامعه و هر کشوری این حکمرانی میتونه متفاوت باشه، اما آنچه که در تمام قواعد و قوانین حکمرانی کشورهای مختلف یکسان هست و کشورها تلاش میکنند در اون چارچوب باید حرکت کنند، بحث توسعه پایدار هست و رعایت اصول و قوانینی که منجر به پایداری توسعه در تمام ابعاد اون بشه. به میزانی که یک حکمرانی با اصول توسعه پایدار همخوانی و همزادی داشته باشد، اون حکمرانی در اون جامعه موفق‌تر خواهد بود و نتایج مثبت حکمرانی محیط زیستی بیشتر برقرار خواهد بود. حالا انشاءالله در ادامه
تشکر می‌کنم از جناب دکتر سروش کیانی قلعه‌سرد، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست. برمیگردیم خدمت آقای دکتر زند هستیم. جناب دکتر زند مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشگاه آب و خاک هستند. با توجه به مسئولیت اجرایی که جناب دکتر دارن قطعا با چالش های این حوزه کاملا آشنا هستن و این چالش ها رو با تمام وجود حس میکنن و درک میکنن. آقای دکتر کیانی فرمودن که در حوزه سیاست گذاری و در حوزه اجرا، من از همینجا میخوام خواهش کنم از آقای دکتر زند در همین دو حوزه بیشتر صحبت بکنیم، بگیم که در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری و قوانین چه چالش هایی رو داریم، در حوزه اجرا و سازمان ها و محیط ها و مجموعه هایی که دارن کار اجرایی انجام میدن چه مشکلات و مسائلی رو داریم، چالش ها رو به تفکیک اینها در خدمتتون هستیم که بفرمایید.
در این حوزه مسئله بسیار مهمی در کل دنیا و به تبع اون در کشور ما مطرح است، از جمله در خصوص مدیریت حوزه های آبخیز. وقتی که ما از سیاست گذاری در محیط زیست صحبت میکنیم، در بهره برداری از منابع آب و خاکمون در محدوده های حوزه آبخیز ما الان چالش های بسیار زیادی داریم که حالا قوانین مورد بازنگری قرار گرفته، ولی به اون چیزی که در واقع ایدئال ما هستش هنوز نرسیدیم. پس از این یک وجه قضیه است، وقتی که قوانین هم به اون حد خودشون به در واقع به اون حد قابل قبول برسن، اجرا شما دغدغه اصلیمون در رابطه با اجرا اون هست.
یعنی میفرمایید که ما تو حوزه قوانین اقدامات خوبی انجام شده، ولی در حوزه اجرا یه سری اشکالات و ایراداتی وجود داره.
بله، تا حدودی در رابطه با قوانینم، خب ما در ارتباط با در واقع بهره برداری و استفاده از حوزه های آبخیز، اون قوانینی که ما در حوزه های آبخیز داریم الان در دست بررسیه و توی مجلس هنوز اون قانون آبخیزداری به تصویب نهایی نرسیده که ما امیدواریم هر چه سریعتر قوانینی که در ارتباط با بهره برداری از حوزه های آبخیز هستش نهایی بشه. و بعد بحث اجرا، خب در رابطه با قوانینی که داشتیم، خب ضعف‌های بسیار زیادی هست. خیلی از قوانین ما توی حوزه منابع طبیعی داریم، ولی متاسفانه نتونستیم در حد معمول هم اجراش کنیم و همینه که باعث شده ما تخریب و در سرزمینمون نسبت به اون روند طبیعی خیلی بیشتر شاهدش هستیم. حالا امیدواریم که با بروز شدن این قوانین، در واقع تجدید نظر از قوانین، ما بتونیم قوانین خیلی بهتر، بروزتر و سفت و سخت‌تری داشته باشیم و به دنبال اون با اجرای همه جانبه، هم به لحاظ حالا در چارچوبای قوانین دولتی و همین که از دید خود مردم ما، یعنی محیط زیست الان به شرایطی رسیده اون وخامت حالش که فقط قانون نمیتونه ما رو به اون چیزی که میخواییم برسونه. یه دید عمومی، تغییر نگرش باید وجود داشته باشه که مردم ما خودشون این احساس مسئولیت رو داشته باشن که حکرانی محیط زیست با زور و اجبار نیست، یعنی فقط قانون نمیتونه باعث حفاظت محیط زیست بشه. اینکه یک تغییر نگرشی در مردم ما ایجاد بشه که در واقع سرمایه منابع طبیعی که ما داریم تجدیدش در واقع بازیابیش بشه.
این تغییر نگرش رو دکتر کی باید انجام بده؟ وظیفه چه سازمانیه، چه مجموعه‌ای هست، چه اقداماتی رو انجام دادیم و چه اقداماتی باید انجام بشه؟
این تغییر نگرش به نظر من فقط ما نمیتونیم متوجه یک ارگان یا سازمانش کنیم، ولی خب طبعا بعد از سازمان‌ها و ارگان‌ها خیلی بیشتر داریم. مثلا ما میتونیم از آموزش پرورش شروع کنیم که این نگاه نسبت به محیط زیست رو دقیقاً در بچه های ما، فرزندان ما از اون سنهای پایین ایجاد کنن که شما طبیعت زندگی میکنید این خونتونه، که چطور توی خونه ما سعی میکنیم اتاقمون رو تمیز نگه داریم. بعد این ذهنیت واسه بچه ایجاد داشت از همون دوران طفولیت. حالا توی سطوح بالاتر، توی مدارس، دبیرستان و دانشگاه ها هم خب به تبع که میاد بالاتر، این باید بروتر بشه و با یک سری حالا شیوه های نوین این حس ایجاد بشه که ما چقدر به طبیعتمون ظلم کردیم و از چه روشهایی و از چه طرقی میتونیم باید بشیم که حداقل جلوی این تخریب رو بگیریم. مثل خیلی از کشورها که اقدام کردن و خیلی هم موفق بودن در بحث آلودگی آب، خاک. در ارتباط با خاک الان ما یه تورهای بچه های همکارمون توی پژوهشکده برگزار میکنن در ارتباط با خاک. ما بچه هامون با طبیعت مانوس نیستن. این حکرانی محیط زیست به نظر من قوانین همشون نمیتونن اون چیزی که ما میخوایم بهش برسیم. باید این تغییر از خودمون ایجاد بشه، از خودمون، از بچه‌هامون، و بتونیم به نسل‌های بعد منتقل کنیم.
بله. آقای دکتر، اشاره کردید به این بحث آموزش پرورش و دانشگاه و مراکز فرهنگی، حالا صدا و سیما که به نوبه خودش تلاش کرده که تو حوزه مسائل زیست محیطی خب کارهای زیادی رو ما داریم انجام میدیم. همین برنامه زمین 360 درجه مدت هاست داره پخش میشه و ما تو هر برنامه داریم به یک بخشی از بحث حکمرانی محیط زیستیمون میپردازیم به کمک جنابالی و اساتید دیگه‌ای که ما در استودیو در خدمتشون هستیم. میخوام ببینم که سازمان‌های متولی مثل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و جنگل‌ها و حفاظت امور اراضی و این مجموعه‌هایی که بالاخره تو این حوزه دست‌اندرکار هستن و مسئولیت دارن، چقدر ارتباط نزدیکی دارن با مجموعه‌های آموزشی فرهنگی که بتونن اثرگذار باشن؟ مثلا فرض کنید آموزش پرورش، خب آیا این ارتباط ارگانیک و مرتب وجود داره بین شما و حوزه آموزش پرورش تو تدوین کتب درسی، تو آموزش معلمان، توی بالاخره این فرهنگ جا بیفته در فضای آموزش پرورش که باید در کنار دروس فیزیک و شیمی و ادبیات و دروس مختلفی داده میشه به وضع زیست محیطی هم حتما پرداخته بشه، این ارتباط وجود داره یا خیر؟
تو سالهای گذشته که خیلی ضعیف بوده شما برگردید واقعا به نظر من یه ارتباط ضعیف بوده، ولی سالهای اخیر داره تلاشهایی میشه، یعنی تو سطوح مختلف ما خودمون تلاش میکنیم که این تورا رو داشته باشیم. مثلا سازمان ترویج ما به دنبال این هستش که یه تورایی داشته باشه توی سطوح مختلف، حالا برای بهره برداران باشه، برای مردم تو سطوح پایین باشه، یا سازمان منابع طبیعی اخیراً این برنامه‌ها رو دارن اجرا میکنن، پیگیر هستن. ولی خب این مثلا سازمان ایروز و طبیعی مثل سازمان منابع طبیعی آب خیزداری با توجه به چالش‌های بسیار زیادی که توی منابع ملی داره اصلا این فرصت بهش دست نمیده، یعنی اگرم بخوان ایروزان فرصت بهش دست نمیده، ولی خب واقعا یکی از ضروریات و بایدهاست که امیدواریم توش تجدید نظر بشه در آینده نزدیک، شاید اقدامات موثرتر و مفیدتری باشه.
تشکر می‌کنم. ظاهرا جناب دکتر زند جلسه چیزی دارن، ما خیلی دیگه مزاحمشون نمی‌شیم، شده باز تو برنامه بعدی بتونیم از وجود جناب علی و تجربیات جناب علی استفاده بکنیم.
خوشحال شدم در خدمتتون.
متشکرم. خداحافظ. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه زمین 360 درجه. بحث امروز ما حکمرانی محیط زیست هست. در خدمت جناب دکتر سروش کیانی قلعه سرد هستیم، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست. جناب دکتر مهران زند مدیر گروه خوشسالی و تغییر اقلیم پژوهشگاه آب و خاک هم تلفنی در خدمتشون بودیم. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر کیانی هستیم. من همین سوالی که جناب دکتر زند پرسیدم و مقدمش هم خود جناب علی فرمودین، ما در دو حوزه سیاست گذاری، قانون گذاری و اجرا باید به بحث حکمرانی بپردازیم. حالا من یه حوزه هم اضافه میکنم، مثلا ما یه حوزه نظارت رو هم حتما باید علاوه بر اون قانونی که گذاشتیم و اجرا کردیم، به نظر میشه یه حوزه نظارت و کنترل هم نیاز هست که بهش توجه بشه. در مورد این فکر بکنیم که چه چالش هایی در هر حوزه‌ای داریم، هم در حوزه مقررات، هم در حوزه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اینها، هم در حوزه اجرایی که سازمان‌ها دارن اجرا می‌کنن و هم در حوزه نظارت و کنترل چه چالش هایی داریم و متناسب با هر چالش هم بگیم چه راهکاری وجود داره. شما به عنوان پژوهشگر در این حوزه چه توصیه‌ای دارید به متولیان این حوزه؟
بله، از موضوع شما که ببینید، ما در حوزه حکمرانی همونطور که شما فرمودید میتونیم اون رو در بخش ها و قسمت های مختلفی دستبندی بکنیم، اما قبل از اینکه وارد این حوزه بشیم، یعنی ما قبل از اینکه حکمرانی رو بررسی کنیم، باید شرایط فعلی کشور خودمون رو ببینیم که در چه جایگاهی قرار داریم و مبتنی بر اون شرایط، حالا ما چه در بعد سیاست گذاری، چه در بعد اجرا و چه در بعد نظارت، بتونیم برنامه‌ریزی کنیم. ببینید، ما در کشور با یک مثلثی مواجه هستیم در حوزه منابع طبیعی محیط زیست که یک ضلع اون وضعیت اقلیمی خود کشور ماست که بالای 80% این کشور خشک و نیمه خشک است. ضلع دوم تغییرات اقلیمی هست که در کل دنیا وجود داره و در کشور ما هم به تبع وجود داره، منتها با شدت بیشتری به این موضوع برخواهیم گشت. و ضلع سوم که مهمترین بود هست، بود مدیریت هست، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست. خب این سه ضلع رو اگر بخوایم بررسی کنیم، ما به لحاظ در دو ضلع اول به لحاظ کارآمدی شاید خیلی توان تغییری نداشته باشیم، ما نمیتونیم تغییر اقلیم رو تغییر آنچنانی درش ایجاد بکنیم، به جز اینکه به سمت سازگاری با تغییر اقلیم حرکت بکنیم. اقلیم ما هم که یک اقلیم مشخصی هست با مسائل و مشکلات مخصوص به خودش.
اما تو اون حوزه تغییرات اقلیمی شاید بشه مثلا ما با کاهش درسته؟
در حداقل با شرایط مدیریتی اقتصادی ما خیلی نمیشه روی این موضوع صحبت کرد. به این دلیل که خب اقتصاد ما یک اقتصاد منابع طبیعی محور هست.
بله.
و ما به ناچار با منابع طبیعی همچنان سر و کار داریم. خیلی از تکنولوژی های ما در بخش های مختلف قدیمی هستند و آلاینده هستند. برای همین ما خیلی در کوتاه مدت و میان مدت حداقل نمیتونیم
این حوزه داشته باشیم.
منتها میتونیم به سمت سازگاری با تغییرات اقلیم حرکت کنیم. و یک طرف دیگه قضیه هم این که تغییر اقلیم بخش زیادیش غیر قابل کنترل توسط ما هست و پدیده‌هایی مثل تغییر فصل‌ها، تغییر نظام بارش، تغییر دما از در واقع چارچوب کاری مدیران خارج هست و در همه دنیا با این موضوعات مواجهن، اما میتونیم شدت اینا رو کم بکنیم. خب پس ما برمیگردیم به مهمترین موضوع که همون مدیریت در بنابرای طبیعی و محیط زیست است، که یک بُعد اساسیش میشه حکمرانی. در حکمرانی ما عرض کردیم که سیاست‌گذاری حلقه اول هست.
بله.
ببینید ما در تمام برنامه‌های توسعه‌مون، در تمام اسناد بالادستیمون به محیط زیست پرداختیم. یعنی شما برنامه هفتم توسعه رو ملاحظه بفرمایید، اونجا هست که محیط زیست، حفظ محیط زیست، نگاه داشته اون، عدم لطمه زدن به محیط زیست مورد تأکید تمام برنامه‌های توسعه ما بوده و در آخرین برنامه هم هست. ضمن اینکه
و این نکته خیلی مثبتیه.
بله بله.
اسناد بالادستی وقتی بهش توجه کردیم طبیعتاً میشه در پایین دستم بالاخره.
دقیقاً. و این نگاه ها نشون میده، این رویکرد نشون میده که سیاست‌گذار ما متوجه موضوع هست. شما در فرمایشات حتی مقام معظم رهبری هم اینو مؤکداً می‌بینید که محیط زیست جایگاهش مشخصه، حفظ اون بسیار مهمه و همیشه تاکید داشتن روی این موضوع و دولت مردان ما هم به همین شکل روی این موضوع تاکید دارن که باید ما محیط زیست و منابع طبیعیمون رو حفظ کنیم و از صدمه زدن جلوگیری کنیم. پس من خیلی مسئله تو بعد سیاست گذاری نمیبینم. یعنی ما حتی در استانها، ما سندهای آمایش استانی رو که شما بررسی بکنید، در تمام استانهای موضوع بهش پرداخته شده که محیط زیست باید حفظش. مشکل به اجرا میرسه.
بله.
اجرا میرسه. خب حالا این که چرا ما در اجرا به مشکل میخوریم چندین دلیل داره. دلیل اول به ساختار اقتصادی ما برمیگرده که من در مورد تغییر اقلیم هم یه اشاره کوتاهی بهش داشتم. ما متاسفانه اقتصادی داریم که در طی دوره‌های مختلف وابستگیش به منابع طبیعی نه تنها کمتر نشد که بیشتر شد.
وابستگی به منابع طبیعی.
بله، شما در بُعد بخصوص در بُعد استخراج نفت و گاز این موضوع رو به جد می‌بینید که
بله.
ما وقفه‌ای که نداشتیم در به کارگیری و استفاده از این منابع که بیشتر هم شد.
بله.
خب پس
علی‌رغم تأکیدات زیادی که در سال‌های گذشته
بله.
اقتصاد بدون نفت و مرتبه مطرح کردیم هی تو برنامه،
بله متأسفانه در حد
این اتفاق نیفتاد.
ایده و شعار باقی موند و ما همچنان
مهمترین معضل همین باشه که ما در ساختار اقتصادیمون منابع طبیعی محور هست و این خودش تزاهم داره با اون بحث تغییر اقلیم و مشکلات
بقیه موارد. بله اینا رو با خودش همراه میکنه. بُعد دیگه قضیه برمیگرده به کیفیت قوانین و مقررات. یعنی ما در زمینه کیفیت قوانین و مقررات متاسفانه به خوبی عمل نکردیم. شما میبینید که آسیب زدن به منابع طبیعی و محیط زیست خیلی وقتها یا جرم انگاری نمیشه، یا اگر جرم انگاری میشه به شکل خیلی سطحی که اثری در اون اثر مثبتی به لحاظ جلوگیری از تکرار مجدد اون موضوع دیده نمیشه. ما هر ساله کلی از چندین یا بهتر بگیم چند صد هکتار، بعضی موقع به چند هزار هکتار از جنگل‌های ما، مراتع ما در آتش سوزی می سوزن که تمام کارشناسان هم معتقدن که مبنای و علل این کار انسانی هست. یعنی بخش زیادش هم تعمدی است. اما میبینیم نه تنها این موضوع برخورد جدی باش نمیشه، در سالهای بعد هم به شکلهای مختلف
این
تکرار
جرم انگاری شده یا نه؟
جرم انگاری شده داریم. اما اون کیفیت لازم رو برای جلوگیری مجدد از
جریمه‌ای که براش در نظر گرفته شده بازدارنده نیست.
بازدارنده نیست، یعنی ما نمیدونیم که
مثال مشخص بزنیم که مردم هم بیشتر آشنا بشن.
مثلا شما فرض کنید در آتش سوزی که ما در مناطق مختلف زاگرس داریم، از سمت گچساران یا جنگل های سمت ایزه در خوزستان، خب خیلی وقتا بررسی هایی که سوی گرفت گفتن که عامل انسانی بوده.
بله.
این که این عوامل انسانی چه کسانی بودند، چگونه جریمه شدند، به چه نتیجه رسیدند و ما چه کار کردیم که
چقدر جریمه شدند،
بله، مجددن این موضوع تکرار نشه،
بله،
وجود نداره و حداقل اطلاع رسانی در این خصوص وجود نداره. پس از این موضوع هم که عبور بکنیم، بحث توان اجرایی دستگاه های مرتبط هست. ببینید ما دو تا نهاد یا یک سازمان و یک معاونت داریم و دو تا سازمان داریم، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان منابع طبیعی، حفاظت منابع طبیعی
و
آبخیز داریم. شاید به جوری بتونیم بگیم که در ضعیف‌ترین کارکرد اجرای خودشون هستن این دو نهاد، این یا این دو سازمان، به این دلیل که جایگاه این سازمان ها، شما میبینید که یک سازمان مجزا زیر نظر ریاست جمهوری به عنوان معاون رئیس جمهور، سازمان محیط زیست، یکی زن جهاد کشاورزی، در حالی که این
خیلی
دو
چند وقت هم مطرح شد هی مرتب که این حوزه رو باید تجمیعش کنیم، حالا میخواد در قالب وزارت خونه باشه،
بله،
ولی به نتیجه نمیرسه.
خب تا این به نتیجه نرسه ما کماکان بسیار از مسائل رو خواهیم داشت. من چند وقت پیش میدم که یک در یک جنگلی در حد یک نقطه از ایران یک گروه فیلمسازی یه تعداد جنگل درختار رو قطع کرده بودن، سازمان محیط زیست در جریان نگفت، ما چنین چیزی در جریان نیستیم، منابع طبیعی مجوز داده، منابع طبیعی میگفت محیط زیست مجوز داده، یعنی مشخص نیست متولی منابع طبیعی و محیط زیست در ایران چه کسی هست
میکنم.
و شاید نقطه آغازین همین موضوع باشه.
تشکر میکنم جناب دکتر سروش کیانی قلعه‌سرد، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست. نکات بسیار بسیار خوبی و اساسی رو فرمودن به نظرم و بهش باید بیشتر توجه بشه. به نظر میرسه که زیربنایی هم بود مطالبی که فرمودن آقای دکتر، امیدواریم که انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با بحث حکمرانی محیط زیست در برنامه زمین 360 درجه. 301035 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست و پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما شنوندگان عزیز خواهد بود. خب مهمان تلفنی داریم جناب دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوهاب گستر. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون.
سلام خدمت شما جناب عالی و شنوندگان گرامی.
متشکرم آقای دکتر. در خدمت آقای دکتر سروش کیانی در استودیو هستیم. جناب دکتر مهران زند هم مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشگاه آب و خاک صحبت کردن. ما بخش اول گفتگومون به خود موضوع حکمرانی محیط زیست و یه تعریفی از حکمرانی محیط زیست رو اساتید ارائه کردن، بعد اومدیم وارد چالش ها شدیم که ما در بحث حکمرانی محیط زیست چه چالش هایی داریم. چالش ها رو فرمودن هم جناب دکتر زند فرمودن، هم آقای دکتر کیانی فرمودن. اگر که نکته‌ای داری در حوزه چالش ها ما در خدمتتون هستیم، اگه نمیخوان یه مقداری به سمت راهکار و پیشنهاد